با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت فیزیک نظری.
با نام و استعانت از خدای بزرگ، امروز 29 مهر 1402 در خدمت استاد پر افتخار جناب آقای دکتر محمد مهدی شیخ جباری، استاد فیزیک ذرات بنیادی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی هستیم. ایشان در سال‌های خدمت علاوه بر کرسی استادی، ریاست پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، عضو پیوسته و نیز ریاست شاخه فیزیک فرهنگستان علوم، پژوهشگر و محقق وابسته مراکز بین‌المللی عبدالسلام ICTP ایتالیا، دانشگاه استنفورد آمریکا و مؤسسه ملی فیزیک ترکیه و آفریقای جنوبی، استاد نمونه کشوری، عضویت در شورای نخبگان کشور و نیز کمیته تخصصی آن، برنده جایزه های جشنواره جوان خوارزمی، دانشمندان جوان آکادمی علوم کشورهای در حال توسعه تواس، مرکز بین المللی عبدالسلام، کمیته علمی کنفرانس کشورهای اسلامی و نیز جایزه بین المللی هرمن وایر رو در پرونده سراسر درخشان خود دارند. استاد محمد مهدی شیخ جباری قرار است امروز در موضوع فیزیک نظری مطالبی رو ارائه دهند.
من هم به شما و شنوندگان این پادکست سلام میدم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. حالا من کارم همونطوری که گفتی در حوزه فیزیک نظری قرار میگیره و شاید خوب باشه برای شنونده های خورده بیشتر باز بکنم که فیزیک نظری کجای فیزیکه و خود فیزیک کجای علومه، و یه مقدمه کوتاهی میگم و بعد راجع به کارهایی که خودم دارم انجام میدم کمی صحبت میکنم. فیزیک همونطوری که احتمالاً تو سطح دبیرستان و دانشگاه باش آشنا شدین، علمی است که قصدش فرمول بندی و کشف قوانین طبیعت و این قوانین طبیعت رو قراره که از طریق فرمول بندی های ریاضی ارائه بکنه، و برای اینکه این کار انجام بشه یک چرخه وجود داره، چرخه که تو تمام علوم تجربی هم مشترکه. این چرخه یک سرش کارهای نظری و تئوریه و یک سر دیگه‌اش اون چیزی که در آزمایش اتفاق میفته و در واقع به طبیعت مربوط میشه. و توی این در واقع چرخه، وقتی هم که من واژه چرخه رو به کار میبرم، منظورم اینه که شما از یک جای این چرخه شروع میکنید، مهم نیستش که کجا، و بعد این دور رو میزنید، دوباره برمیگردی سر همون جایی که دارید، و این چرخه هی تکرار میشه. و در واقع با این روش شناسی، با این متدولوژی، علوم تجربی از جمله فیزیک این پیش میرن و در واقع حالا به نظر من پیش رفت میکنند. و تو این حوزه چند نوع کار رو میشه در واقع تمیز داد، که یک بخشش کار فیزیک نظری است که من بیشتر توش کار میکنم، یک بخش دیگرش که گفتم کسانی هستن که توی آزمایشگاه کار میکنن، این آزمایشگاه که میگم به خصوص توی فیزیک معاصر، اون چیزی که الان داره انجام میشه میتونه مشاهدات رصدی باشه و یا اون چیز در واقع تلسکوپایی که روی ماهواره هستن، داده هایی که اونا بهمون میدن، آخرینشون جیمز وب اسپیس تلسکوپ، و یا آزمایشگاه خیلی بزرگی باشه مثل اون چیزی که در سرن در مرز فرانسه و سوئیس هست که در واقع یک شتاب دهنده خیلی بزرگی ذراته، یا تیم خیلی بزرگ چند هزار نفری توش کار میکنن، یا آزمایشگاه کوچیکی که ممکنه تو هر دانشگاهی باشه و 3-4-5 نفر بیشتر توش کار نمیکنن. تو در واقع خیلی طیف وسیعی است. ولی بین کار تئوری و کار آزمایش هم دو حلقه دیگه قابل تمیزه، و یک اونایی هستن که در واقع کار به اصطلاح پدیده شناسی انجام میدن، یعنی اون چارچوب های نظری که فیزیکدان نظری ساخته رو میگیرن و سعی میکنن ازش مدل های فیزیک بسازن، و یه عده‌ای هستن که در واقع اون مدل ها رو میگیرن و سعی میکنن که تحلیل داده ها رو برای اون مدل ها انجام بدن و نهایتا بهمون بگن که مدل ها خوب کار میکنه یا نه. یعنی در واقع این مفهومن این چهار دسته قابل تمیزه. حالا ممکنه یک نفر تو حوزه های مختلف فیزیک یه دستی تو هر کدوم از این چهارتا داشته باشه، ولی این نوع بر اساس نوع کار اگر بخوایم تقسیم بکنیم این چهار دسته قابل تمیزه. یه دسته بندی دیگه هم توی فیزیک معموله و اون هم در واقع دسته بندی موضوعیه. من گفتم که بعضی‌ها هستن مثلا کار نجوم انجام میدن یا کیهانشناسی انجام میدن، یا ممکنه توی در واقع روی علم مواد کار بکنن، اونایی که ما بهشون میگیم حالا فیزیکدانای ماده چگال یا ماده نرم اینها، یا مثلا اونایی که کارهای اپتیک انجام میدن، یا این روزا خیلی معمول شده اطلاعات کوانتومی یا در واقع محاسبات کوانتومی. اینها دستبندی موضوعیه. تو هر کدوم از این موضوعات یک نفر میتونه کار تجربی انجام بده یا کار پدیده شناسی یا کار نظری. حالا من با این مقدمه کاری که خود من بیشتر انجام میدم به خصوص توی مثلا 5-6 سال اخیر فیزیک نظری است. یعنی من بیشتر دنبال مدل سازی رو توی اون چارچوبای نظری نیستم، صرفا دنبال اینم که چارچوبای نظری که به درد مدل های فیزیک میخوره رو بسازم. هرچند تو 20 و چند سال گذشته من کارهای پدیده شناسی و اینها هم انجام دادم، ولی بیشتر تو حوزه فیزیک نظری کار میکنم. تو حوزه فیزیک نظری قصد اینه که چارچوب‌های ریاضی ساخته بشه که در اون چارچوب‌های ریاضی مدل سازی انجام بشه. حالا این چارچوب‌های ریاضی رو با نظر و دیده به این که میخواد در کدوم حوزه فیزیک به کار بره پسوندهایی به این فیزیک نظری اضافه میشه. مثلا کاری که من بیشتر انجام میدم تو حوزه فیزیک ذرات بنیادی و کیهانشناسی است و قراره که این چارچوبایی که من میسازم یا همکاران دیگه تو سراسر دنیا میسازن توی این فرم بندی ها مدل سازی ها برای کیهانشناسی یا فیزیک ذرات به کار بیان. بخشی از فیزیک نظری که تو همین حوزه هم خب زیر شاخه های مختلفی هست، و کاری که به خصوص 4-5 سال اخیر من بیشتر روش تمرکز داشتم تو در رابطه با فیزیک سیاه‌چاله‌ها بوده، و طبعاً علایق یه فیزیکدان به خصوص فیزیکدان نظری متأثر از مشاهدات و آزمایش‌هایی که انجام میشه، هرچند خودش تو آزمایشگاه نیست، ولی در واقع چارچوب‌هایی رو می‌سازه که نزدیک باشن به اون چیزهایی که الان قابل مشاهدن. نهایتاً فیزیک یکی از علوم تجربی است و معیار یا فصل الخطاب این که این مدل‌های ما خوب هستن یا نه طبیعت و آزمایش، و معیار این که تئوری‌های ما خوب هستن یا نه اینه که مدل‌هایی که در اون چارچوب‌ها ساخته میشن چقدر با طبیعت سازگارن. یعنی نهایتاً فصل الخطاب مشاهده و آزمایش. و حالا برگردیم به این بحث فیزیک سیاه‌چاله‌ها. توی حدود 10 سال گذشته ما تونستیم مشاهدات رصدی از وجود سیاه‌چاله‌ها در واقع داشته باشیم، و حالا این بحثم به بحث امواج گرانشی مربوط میشه که وقتی سیاه‌چاله ها با محیط اطرافشون به خصوص دو تا سیاه‌چاله کنار همدیگه میتونن تو هم برن و امواج گرانشی ساطع میشه که اونو تونستیم مشاهده بکنیم. و این شاهدهای رصدی که به وجود سیاه‌چاله ها و در واقع تحول و دینامیکشون مربوط بوده توی این حدود 10 سال اخیر خیلی زیاد شده، به خاطر اینکه فناوری که میتونستن این آزمایش‌ها و مشاهدات رو طراحی بکنن پیشرفت کرده. این ایده های این آزمایش ها شاید برای شنونده ها جالب باشه. بیش از 50-60 سال بود که روش کار میشد، ولی سطح فناوری به اون حد نرسیده بود که بتونن این آزمایش ها رو بسازن. و این آزمایش ها هم هر کدومشون خودشون به لحاظ تکنولوژی که توش به کار میره به اصطلاح تو مرزهای تکنولوژی هن. یعنی درسته که برای فیزیک طراحی میشه، ولی سر ریزهایی داره به تکنولوژی هایی که بعدن زندگی روزمره ما وارد میشه. حالا این نکته رو بعدتر بهش برمیگردم، نمیخواستم از بحث اصلیم که فیزیک سیاه‌چاله هاست منحرف بشم. سیاه‌چاله ها جواب‌هایی هستن از نظریه نسبیت عام که چارچوبی است برای فرمبندی گرانش. و ویژگی سیاه‌چاله ها اینه که بخشی دارن که بهشون اصطلاحاً میگه درون سیاه‌چاله، یه بخشی بیرون سیاه‌چاله، و این دوتا با همدیگه نمیتونن سیگنال نوری رد و بدل بکنن، به این معنا که تو این مرز بین داخل و بیرون سیاه‌چاله ممکنه هیچ چیزی نباشه. یعنی شما وقتی از این مرز رد میشید هیچ اتفاقی براتون نمیافته، چون هیچ چیز ماده اونجا نیست. اونجا یک خاصیتی از فضا زمان اونجا عوض میشه و این امکان رو که شما به عقب به بیرونش برگردید از دست میدید. یعنی در واقع ساختار به اصطلاح به لحاظ یه خورده فنی تر ساختار علی فضا زمان عوض میشه. این در چارچوب نسبیت عام قابل فهمه و این باعث میشه که چیزهایی که از بیرون به داخل سیاه‌چاله میرن نتونن برگردن بیرون. این جواب‌ها در واقع یه نظریه ما به ازایی در بیرون داره و گفتم با مشاهداتی هم که ما داریم محک خورده و فکر میکنیم که در واقع این سیاه‌چاله ها صرفا موجودات نظری نیستن، در جهان بیرون هم وجود دارن. و حالا سوالات زیادی در حوزه فیزیک سیاه‌چاله ها مطرحه. اون قسمتی که در واقع چارچوب نظری شما هنوز نمیشناسیم این قسمته، یعنی یه بخشی هستش که در چارچوب نظری نسبیت عام قابل فهمه و بعد حالا بعد محاسبات پیچیده‌ای داره که بعد انجام بشه تا به مشاهدات مربوط بشه. من راجع به اون قسمت الان صحبت نمی‌کنم، راجع به چارچوب نظریمون می‌خوام صحبت بکنم و اینکه آیا نظریه نسبیت عام که یکی از جواب‌ها، خانواده ای از جواب‌هاش این سیاه‌چاله ها هستن، احتیاج به اصلاح داره یا نه به لحاظ چارچوب نظری. چارچوب فعلی فیزیک نظری هم یه خورده دقت بکنیم به اون میگه که نسبیت عام یه جاهای کاستی هایی داره که احتیاج به اصلاح داره و این کاستی ها رو از پنجره سیاه‌چاله ها میشه بررسی، میشه مطالعه. این کاری که ما انجام میدیم این سوال رو میپرسیم. توی یه حوزه دیگه ای از فیزیک ما فرمبندی کوانتوم رو داریم و سوالی که مطرحه اینه که آیا فرمبندی نسبیت عام با فیزیک کوانتوم قابل تلفیق و سازگار هست یا نه؟ و جوابم اینه که اگر بخوایم این تلفیق رو انجام بدیم به یک پدیده های سوال برانگیزی میرسیم که یکی از اون چیزها که با اسم دانشمند بسیار معروف که چند سال پیشم فوت شد، هاوکینگ، در واقع گره خورده اینه که وقتی که ما در واقع نسبیت عام رو با چارچوب کوانتوم بخوایم تلفیق بکنیم، اون ویژگی که سیاه‌چاله داره که گفتم شما فقط میتونید از بیرون به داخل بیفتید و مسیر برعکسش بسته است، اون مسیر به واسطه اثرات کوانتومی کاملا هم بسته نیست. یعنی یه نشتی هایی به بیرون وجود داره و این نشتی ها باعث میشه که نهایتا در بلند مدت سیاه‌چاله بتونه تبخیر بشه، یعنی کلن از بین بره. و این فرایندی که سیاه‌چاله تبخیر میشه با اصول اولیه کوانتوم سازگار نیست. و این سوال که آیا نسبیت عام و کوانتوم با همدیگه چجوری کنار هم میشینن، چون این دوتا نظریه چارچوب نظری هستن که ما جاهای مختلف جدا جدا به محک مشاهده زدیمشون و انتظار داریم که تلفیقش هم در واقع کار بکنه. منتها اون تلفیق بسیار ساده لوحانه‌ای که این دوتا رو همینطور بذاریم کنار هم دیگه به سوال و سوالات متعدد میرسه که من یکی از مهمترینشون رو که به لحاظ فنی بهش میگن مسئله اطلاعات بهتون گفتم، information problem. و خیلی از افراد توی 50 سال گذشته از زمانی که هاوکینگ اون کار معروفش رو که ذکری ازش کردم انجام داد دارن سعی میکنن که این معضل و این مسئله رو بکاون و ما هم در واقع جزی از همون افرادی که روی موضوع کار میکنن هم در واقع بخشش ما انجام میدیم. ما هم ایده های خودمون رو داریم برای حل این مسئله که در حال انجام و از حدود 5-6 سال گذشته من به طور جدی روی این حوزه کار میکنم. و یه صحبت دیگه ای هم چون برای شنوندگان این پادکست ممکنه به خصوص اون جوانترهایی که تازه میخوان پا در راه علم بذارن مهمه بهتون بگم و یعنی دوباره به بحث قبلی خودم که سیاه‌چاله‌ها بود برخواهم گشت از اون منظر. توی تحصیلاتی که افراد انجام میدن معمولاً حالا تو تحصیلات دانشگاهی ما دوره کارشناسی رو داریم، کارشناسی ارشد رو داریم و دکتری و بعدش هم حالا دوره‌های به اصطلاح پسا دکتری و اگر افراد بخوان در محیط آکادمیک باقی بمونن حالا میشن استاد دانشگاه و در واقع به کارشون ادامه. توی دوره کارشناسی معمولاً وجه آموزشی این دوره پررنگ‌تره. تو دوره ارشد یه مقدار در واقع بعد پژوهشی هم پیدا میکنه و تو دوره دکتری در واقع این بعد پژوهشی پررنگ‌تر میشه، بعد آموزشی کمرنگ‌تر و در واقع این روند خودش نشون میده که پژوهش باید مبتنی بر آموزش باشه. یعنی شما اگر آموزش قوی و درست نداشته باشید از توش پژوهش درست حسابی هم در نمیاد. و یک دو اینکه موضوع پژوهش خودش در واقع روش شناسی داره که بین تقریبا همه علوم فرق نمیکنه، علوم تجربی یا حتی ریاضیات و فلسفه و غیره مشترکه و این و قابل آموزش. یعنی در واقع ما باید پژوهش و اینکه چجوری پژوهش انجام میشه رو هم یاد بگیریم و به نظر من در واقع دوره ارشد شروع آموزش پژوهشه و این توی دوره دکتری در قالب یه سری مسئله های پژوهشی تمرین بیشتر میشه که در واقع اون آموزش پژوهش باید تو پایان دوره دکتری اون پایش محکم شده باشه که بعد حالا دوره های بعد از دکتری در واقع خیلی ملکه ذهن افراد بشه. در بخش به اصطلاح آموزش پژوهش خودش وجوه مختلفی داره. یکی از اون وجوه اینه که شما یا هر کسی که میخواد پژوهشی انجام بده بعد بدونه که کار را از صفر شروع نمیکنه. تمام دنیا کسانی بودن که روی این نوع مسائل حالا با دیدگاه های مختلف اومدن کار کردن و یک به اصطلاح ادبیاتی لیترچری وجود داره و برای اینکه یه بخشی از آموزش پژوهش اینه که افراد بتونن توی این ادبیات موضوع در واقع جستجو بکنن، به اصطلاح لیترچر سرچ انجام بدن و بیاموزند که چه دیدگاهایی بوده، چه حرفایی قبلا زده شده و چه سوالاتی در اون حوزه، سوالات باز و سوالات روز و سوالات جالب. اینایی که من گفتم مترادف نیستند، هر کدوم مفاهیم مختلفی هم ولی معمولا افراد دنبال سوال روز میرن، سوالی که قابل حل باشه و در این حال برای بقیه جالب. و این لیترچر سرچ بخشی از این آموزش پژوهشه. یه بخش دیگه‌ش هم ارائه نتایج پژوهشی است. برای ارائه نتایج پژوهشی تو حالا صور مختلفی انجام میشه، از جمله نگارش مقالات یا در بعضی رشته ها کتب پژوهشی یا نه ارائه شفاهی توی سمینارهاست، توی کارگاه‌های علمی، توی کنفرانس‌ها، و برای اون کسانی که دانشجو هستند در واقع اون پایان نامه یا رساله‌ای که می‌نویسن یه بخشی است از ارائه پژوهش. این هم آموختنی است، یعنی ارائه پژوهش بخشی از اون آموزش پژوهش. و حالا من یه گریزی بزنم به همون بحث فیزیک سیاه‌چاله‌ها. معمولاً وقتی که یه موضوعی موضوع تحقیقات روزه، ادبیاتش هنوز مدون نشده و بعد افراد در مقالات در واقع دنبال اون ادبیات بگردن، منتها بعد از اینکه یه حوزه یه موضوعی یه خورده پخته تر شد، مقالات مروری روش نوشته میشه که در واقع خلاصه میکنه کاری که چندین سال و بقیه انجام دادن، و یه خورده هم که پخته تر شد کتاب روش نوشته میشه. این کتاب ها معمولاً قراره که سطح پیشرفته‌ای باشه که افراد رو برسونه به لبه مرز اون جایی که کارهای پژوهش روز داره انجام. تو حوزه فیزیک سیاه‌چاله ها هم مسئله خیلی داغ و جالبه و همین که به اون پختگی رسیده. و من با یکی از همکارانم توی اتریش کتابی نوشتیم که البته خود قصه نگارش کتاب هم قصه جالبی است. من متنی رو خواهم داد در مورد اون قصه نگارش کتاب و موضوعاتی که توی کتاب بحث شده، فکر می‌کنم که در کنار پادکست بتونید اونا بخونید. این کتاب حدود 3 سال از ما وقت گرفت نوشتنش و پارسال هم اشپرینگر اینو چاپ کرده و فکر می‌کنم که حداقل تا پارسال تمام اون چیزهایی که در این حوزه برای ورود به کار پژوهش نیاز بود تو اون کتاب ما آورد، از جنس کتاب درسی است. حالا من برگردم به اون بحث قبلی خودم و اون بخش آموزش پژوهش بسیار مهمه و به خصوص اون چیزی که من دیدم و به دلایل مختلف ما توش ایراد داریم تو سیستم آموزش ما در سطح ارشد و دکتری، این بخش رو خوب آموزش نمیده و اونم ارائه پژوهش. و ارائه هم گفتم ارائه شفاهی است یا توی مقالات. ما تو هر دو بخشش تو تمام رشته ها تا اونجایی که من دیدم ضعف داریم و این مثل هر چیز دیگه قابل آموزشه، روشش خیلی مدونه، تمام دنیا میشناسنش و راجبش هم کتاب نوشته شده هم مطالب کمک آموزشی خیلی زیاده. پیشنهادی که من به جوانترهایی که میخوام وارد عرصه پژوهش بشن میکنم اینه که این آموزش پژوهش رو در حین دوره ارشد و دکتری تمرین بکنن، حالا در قالب یک مسئله، و دو اینکه به نحوه ارائه هم توجه ویژه بشه و مثلا سعی کنن که تو نحوه ارائه چه نوشتاری چه شفاهی رو اون قسمت هم در واقع کار بکنن و بتونن ارائه های خوبی داشته باشن. من فکر میکنم که اون چیزی که میخواستم بگم رو گفتم، اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
آقای دکتر شیخ جباری، شما به خوبی راجع به فیزیک نظری و بنیادی توضیحاتی دادید. سوال من اینه که آیا مواردی بوده که در فیزیک نظری و در مرحله تئوری ارائه بشه و در مرحله عمل و پژوهش رد بشه و مورد قبول واقع نشه؟ اگر یکی دو تا از مثال‌های مهمش رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله حتما بوده. یعنی بذارید من یه چیز کلی بهتون بگم، نه فقط توی فیزیک، توی تمام علوم تجربی اون چیزی که نهایتاً به عنوان علم مدون باقی میمونه و بعد از مثلا حالا 1 دهه 2 دهه یا کم یا بیش توی کتاب‌ها میاد و بعد نهایتاً بعد از اینکه خورده به اصطلاح پیرایش بیشتری شد میاد جز اون موارد درسی دوره مثلا کارشناسی یا ارشد قرار میگیره، اینها یکی از هزار اون چیزهای کارهایی هم که مردم انجام میدن نیست. یعنی شما تو لیترچر الان چیزهایی میبینید، هم خیلی ها ممکنه فکر کنن که اینا چیزهای بسیار مهمیه، ولی 5 سال بعد میاد میبینید که نه، اصلا تو اون چیزی که نهایتاً تهنشین شد به اصطلاح و به عنوان علوم داره مطرح میشه جای پررنگی نیست. این ویژگی علومه. افراد تو اون لحظه‌ای که دارن کار پژوهش انجام میدن سعی میکنن مسائل رو حل بکنن، آنچه که به نظرشون میرسه رو انجام میدن، بهترین چیزی که به نظرشون میرسه رو انجام میدن، ولی ممکنه که این بهترین چیز قسمتی از راه حل نهایی نباشه. این به اصطلاح گفتم ماهیت پژوهش اینه، به خصوص پژوهش توی علوم بنیادی. با پژوهش توی علوم مهندسی و پزشکی یه خورده از این جهت فرق داره، اونم البته خب طیفی است تو اون قسمت مهندسی و پزشکی، ولی تو پژوهش‌های علوم بنیادی ما واقعا نمیدونیم جواب آخر چیه. یعنی فقط این نیستش که بگردید روشی برای رسیدن به جواب پیدا بکنید. این پژوهش‌های منجر به فناوری بیشتر از این جنسه که ما چارچوب رو میشناسیم، تئوری رو میشناسیم، میخواییم به یک چیزی که فکر میدونیم در دسترسه برسیم و پژوهش این میشه که چجوری این مسیر رو طی بکنیم. پژوهش توی علوم بنیادی از این حیث متفاوته که ما حتی نقطه آخر رو نمیدونیم کجاست. هر کدوم هم ارزش خودشو داره، من فقط دارم قیاس میکنم، ارزش گذاری نمیکنم. و حالا این چیز بسیار عمومی بود که خیلی ممنون از سوال بسیار دقیق و درستتون. ماهیت پژوهش توی علوم مختلف هم، علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی و بیولوژی با علوم مهندسی کمی متفاوت. حالا توی فیزیک من مثال تاریخی بزنم یه خورده گذشته تر، تو حدود 100-120 سال قبل از اینکه نظریه نسبیت خاص در واقع جایگیر بشه، مردم فکر میکردن که یه چیزی وجود داره به نام اتر و تمام دنیا رو پر کرده، ما هم توشیم، همه چیز توی این اتر قوطه‌وره و خواصی که تو همه عالم پره، خواص مختلفی بهش نسبت میدادن که بتونن بعضی پدیده ها رو توجیه بکنن. چیزی که در واقع نسبیت و عده بسیار زیادی هم در اون چارچوب فکر میکردن و فیزیکشون رو میساختن، در واقع ایده‌ای که آقای اینشتین در نسبیت خاص آورد این بود که اتر احتیاج نیست، اون رو کلن بندازش دور، من دوتا اصل بهتون میدم که مثلا سرعت نور در برای تمام ناظرها یکیه و این جایگزین اتر میتونه بشه. حدود مثلا اوایل سال 1900 خیلی این ایده اتر مطرح بود و اینها، ولی بعدش که 1905 نسبیت خاص اومد و کمی جایگیر شد، اون اتر کلن دیگه رفت و امروز تقریبا هیچ جا توی کتابا ازش اسمی نمیبینیم.
ای دکتر شیخ جباری، شما با اینکه جوان هستید به حمدالله در شمار دانشمندان شناخته شده در جهان محسوب میشوید. چگونه به این موفقیت ها دست پیدا کردید؟
من راستش تو صحبته قبلیم هم کمی از این سوال رو جواب دادم، ولی حالا به عنوان چند تا جمله نزدیک به پایان بحث اگر صحبت دیگه ای نباشه، اینکه کار پژوهش و ورود به علوم مثل هر کار دیگه ای، البته به نظر من به اصطلاح این میخواد که افراد شیش دنگ بهش بپردازن. شما اگر نصف حواستون جای دیگه باشه مطمئن باشید که پژوهشگر موفقی نمیشید. البته به نظر من این برای هر کاری درسته، فقط توی کار علوم نیست. شما حتی اگر یه مغازه‌ای هم بخواید اداره بکنید، به نظر من شرط موفقیت اینه که شیش دنگ به اصطلاح تمام فکر و ذهنتون و تلاشتون رو در اون جهت بذارید. این یک نکته. و نهایتاً هر گلی بزنید به سر خودتون زدید. این به در خصوص در مورد علوم میتونم بگم که اینطوره، هیچ چیزی جای تلاش خود افراد رو نمیگیره. و نکته بسیار مهم دیگه ای که مخصوصم روش تاکید بکنم در مربوط به جواب این سوال اینه، همونطور که تلویحاً هم تو اگر صحبتهای قبل در رو با دقت گوش کرده باشید، تو تمام صحبتم هی میگفتم که دانشمندان دنیا این کار رو میکنن، ما هم بخششون هستیم. معیار درست و غلطی علوم به نظر من تمام علوم من جمله پزشکی، مهندسی و هر آنچه که هست محدود به مرزهای جغرافیایی سیاسی نمیشه. این یک تلاش جهان شمول بشری است و ما هم باید بخشی از این باشیم. به نظر من این کسی که فکر میکنه ما میتونه کنج یه نفر، یه دانشمند به خصوص امروز، فرق نمیکنه، حتی فیلسوف میتونه بشینه کنج خونش و منفک از بیرون و ایده ها و آرایی که در سایر دانشمندان در حوزه های مختلف مطرح میکنن بشینه کار علمی انجام بده، تفکری است باطل. علوم جدید، علوم مدرن اصولا با این ایده بیگانه است و نتایج علمی فرق نمیکنه. حتی اون چیزهایی که به منجر به فناوری میشه، من هیچ قیدی روی پسفندی روی علم نمیذارم. نتایج علمی جهان شموله، افرادم باید در سطح و استانداردهای جهانی کار بکنن. ما چیزی به نام علم بومی یا هیچ پسفند دیگه ای نداریم. حالا من نتیجه در توصیه گونه اگر بخوام ازش بگیرم، اینکه افراد بزرگی افقهای دیدشون کار میکنن. اگر قراره که علم رو با اون به اصطلاح بدون پسبندی که من گفتم کار بکنیم، بعد افقهامون هم به همون اندازه که قراره در واقع نتایجش ارائه بشه بزرگ باشه.
استاد شیخ جباری عزیز، این که دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت داشتید و وقت گرانبهای خود رو در اختیار ما قرار دادید، متشکرم.
من هم از شما و همکارتون و شنوندگان متشکرم و امیدوارم که این صحبت‌ها برای اونها هم مفید باشه.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.